بوده. از شما هم دعوت میکنیم اگر مشاهداتی دارید حتما با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید، مشاهدات خودتون رو همینطور. یک بار دیگه اجازه بدید که من این شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو با شما در میون بگذارم. 2042-02-21-12-21-13 شماره جدید پیامگیر رادیو فرداست. شماره پیشین ما متاسفانه فعلا در دسترس نیست و به دلیل هجوم سیستماتیکی که بهش صورت گرفته از دسترس خارجه. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت از برخورد با کسانی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در ادبیات خودشون از اونها به عنوان اخلالگر و در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی ایران هم از اونها به عنوان اشرار نام برده شد. این لغت‌ها، این کلمات بار حقوقی داره. به سراغ محمد سیف زاده میریم، حقوقدان و وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در تهران، تا بیشتر این بحث رو مطرح کنیم و این موضوع رو به بحث بگذاریم. پیش از این از محمد سیف زاده خواستم که تصویری از این روزهای تهران بده. آیا تهران اونطور که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران گفتند به آرامش رسیده و ناآرامی‌ها ازش کاسته شده یا نه؟ محمد سیف زاده در تهران.
من این قانون رو براتون میخونم. میدانید در قانون اساسی آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی، آزادی داشتن شغل، حق دادخواهی در مراجع صالحه قضایی، اینها همه از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم است. واقعی که اتفاق افتاده بنا به اظهاراتی که خود مقامات میگویند، سران سه قوه طی تصمیمی بنزین رو گران میکنند که چنین حقی رو قانونگذار قانون اساسی به اونها محول نکرده. اونها حق تقنین ندارن. قوه قضاییه، قوه مجریه، مجری مصوبات مجلسی هستند که به طور آزاد، سالم و عادلانه از طرف مردم انتخاب شده باشند و حق انتخاب از مردم سلب نشده باشند. بنابراین مردم برای این که این اعتراض خودشون رو که این هم از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم هست، به خیابان‌ها آمدند و با سرکوب و تیراندازی نیروهای مسلح روبرو شدند. من این ماده براتون میخونم اینکه جایی هیچ ابهامی نماند. باب هفتم، ماده 183 قانون مجازات اسلامی. این ماده عیناً از تحریر الوسیله خمینی گرفته شده. میگوید هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی، سلب آزادی، آزادی مقرر در قانون اساسی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد الفلعت می باشد. این بسیار صریح و روشنه.
یعنی این رو میشه مصداقی دانست در باره نیروهای دولتی که احتمالاً در این اعتراضها آتش گشودند، حالا چه بی هدف، به سوی معترضان و باعث کشته شدن اونها شدند؟
مقسم توضیح بدم. مقدمه این مطلبی که خمینی در کوران انقلاب علیه نیروهای ارتش و امنیتی و نظامی و انتظامی و لباس شخصی و عوامل رژیم سابق که در تعدادی از شهرها دست به کشتار مردم زدند، خمینی فتوای اینو صادر کرد که اینها و عرض کنم محارب و واجب القتل هستند. بنابراین خیلی مطلب رو روشن کرد و بعدن این آمد در قانون مجازات اسلام. اما در سال 92 آمدند کلمه آزادی رو از این ماده برداشتن و طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 میگه محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم و ارعاب آنها. یعنی اگر کسی به قصد ارعاب مردم، صحبت مردم هست نه نیروهای نظامی و انتظامی به قصد ارعاب مردم دست به اسلحه ببره، این خود این عمل صرف نظر است که چه حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، این محارب است.
آقای سیف‌زاده، حالا یک سوالی پیش میاد. در جایی که دستگاه قضایی روش خودش رو جور دیگه‌ای تعریف کرده، مثلا امروز سخنگوی قوه قضاییه میگه کسانی که در حوادث روزهای اخیر بازداشت شدند غربالگری دربارشون صورت میگیره و کسانی که بی تقصیر یا کم تقصیر باشند آزاد میشوند و بنا رو بر این گذاشته که اینها مجرم هستند، چگونه میشه این ماده رو به اجرا گذاشت؟ آیا راهکاری وجود داره در شرایط فعلی قوه قضاییه؟
این سوال شما دنباله این مطلب هست که ما باید ابتدا یک قوه قضاییه مستقل و بیطرف داشته باشیم و همچنین دارای نمایندگانی از مجلس داشته باشیم که اون نمایندگان با انتخاب آزادانه مردم انتخاب شده باشند. در اونجا هست که از انقلاب مشروطه تا به اکنون اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اسلام اونو عقاب بلابیان، قبح عقاب بلابیان نامیده میشه، یعنی این که دیگه شاه و شیخ و فرماندوا نیستن که مصادیق جرم رو تشخیص میدهن، بلکه این مجلس منتخب هست که از طرف انتخابات آزاد و سالم و عادلانه انتخاب شده آمده اونجا، اون است که فعل یا ترک فرض فعل مردم رو جرم میشناسد و براش مجازات تعیین میکنه. این میگن اصل قانونی بودن جرم و مجازات. حالا اگر جرمی اتفاق میافتد به موجب قانون آیین داده سیکیفی، وقتی جرم اتفاق افتاد و دلیل وجود داشت که جرم واقع شده و دلیل وجود داشت که این جرم را آقای آ انجام داده، اون وقت میشود براش احضارنامه فرستاد، مگر در جرائم مشهود. در جرائم مشهود آن کسی که مرتکب جرم شده تحت نظر قرار میگیره و بلافاصله تحویل دادستان داده میشه و اون هم حق ندارد در صورتی که بگوید که ما غربالگری میکنیم اگر کسی جرم مرتکب شده مجازات میکنیم، اگر جرم مرتکب نشده این را آزاد میکنیم. دستگیری آنها منوط به اثبات وقوع جرمه.
محمد سیف‌زاده بود، از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و همچنین حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، که در خصوص این میگفت که چگونه مقام‌های دولتی از ادبیات خاصی استفاده می‌کنند درباره افرادی که در این اعتراض‌ها حضور داشتند و قوانین در جمهوری اسلامی ایران در این باره چه می‌گوید. اما اجازه بدید که بریم سراغ ورزش. اما ورزش هم از یک دریچه دیگه‌ای باید بهش نگاه کنیم. تعدادی از بازی‌هایی که قرار بوده برگزار بشه به حالت تعلیق در اومده یا لغو شده. میشه گفت فقط هم مختص فوتبال نبوده، در هندبال شاهدش بودیم، فوتسال شاهدش بودیم، حتی ورزش‌های دیگه هم به این سرنوشت دوچار شدند. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در ترکیه با ماست تا نگاهی داشته باشیم به لغو این بازی‌ها. و اینکه سعید بهت سلام می‌کنم. پیش از هر چیز باید خاطرنشون کنیم که با وجود تمام این بازی‌ها که لغو شد، چه در لیگ دست اول چه در لیگ برتر و بازی‌های دیگه‌ای که اصلا خب والیبال، هندبال و اینها رو در بر می‌گرفت، اما گفته شد که پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان جمعه اول آذر مقابل هم قرار می‌گیرند، اما ساعت بازی رو آنها تغییر دادن.
سلام آقای زرقامی و همچنین درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب این ناآرامی هایی که این روزها در ایران هست تاثیر خودش در ورزش هم گذاشته، همونطور که خودتون اشاره کردید. به طور مثال هفته ششم لیگ هندبال مردان لغو شد و تاثیر خودش رو در بازی های لیگ برتر فوتبال ایران هم گذاشت. فعلا اونطور که اعلام شده بازی تیم های گلگهر و ماشینسازی، پارس جنوبی و پیکان، تراکتورسازی و شهر خودرو و صنعت نفت و سپاهان در واقع لغو شده. فعلا تاریخی برای برگزاری این بازی ها اعلام نشده، اما بازی پرسپولیس همونطور که اشاره کردیم فقط ساعتش رو از 17:30 روز جمعه به 16:30 روز جمعه آوردن. یک اختلافی در جلساتی که امروز در سازمان لیگ و همطور شورای تعمیر استان تهران بوده وجود داشته، میخوان اعلام بکنن که به هر حال با برگزاری بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان میخواد گفته بشه که در تهران به هر حال شرایط پایداری وجود داره، ناآرامی وجود نداره. اما
آیا سعید اینطور به نظر نمیاد که یک جور محک زدن شرایط هم باشه؟
این هم میتونه باشه، اما اون چیزی که ما خبر داریم در واقع وزارت ورزش اصرار داره بر این که بازی پرسپولیس و در واقع نفت مسجد سلیمان لغو بشه و این بازی احتمالا ما تا فردا خبر لغو این بازی رو هم بشنویم. البته استقلال هم دوشنبه هفته بعد بازی داره که البته در مورد اون بازی هنوز چیزی گفته نشده. من یک مصاحبه دیدم از آقای سهیل مهدی سرپرست سازمان لیگ که تاکید داشته که حتی این بازی ها به غیر از بازی تبریز همشون شرایطی داشتن که میتونستن برگزار بشن، اما ظاهرا به فدراسیون فوتبال از شورای تامین در واقع نامه اومده از استانهای مختلف و اینجا اعلام کردن که بازی ها نباید برگزار بشه. البته ما 6 بازی در لیگ دست اول در شهرهای تبریز، ساوه، شیراز، اسلامشهر، عراق و سیرجان هم داشتیم که اونها هم لغو شده و در واقع میتونم بگم که حالا ناآرامی ها حتی به اونجا هم به اون شهرها هم رسیده و در واقع این بازی ها برگزار نخواهد شد.
در مورد سیرجان که به طور کل سیرجان در روز اول اعتراض ها شدیدترین اعتراض ها رو به خودش دیده بود به روایت شهروند روزنامه نگاران.
بله دقیقا همینطور هست و البته اینطور که شنیده میشه، من آخرین خبری که ظاهرا از طرف خود باشگاه پرسپولیس در واقع پیگیری میکردم، ظاهرا به باشگاه پرسپولیس هم اعلام شده که تقریبا شاید 70-80% بازی شما در روز جمعه برگزار نخواهد شد. این برمیگرده به همون نکته که شما خودتون اشاره کردین که به نوعی این اعلام ساعت میتونه در واقع فقط یک جنبه محک زدن داشته باشه.
اما یک نکته دیگه هم بود، حالا اگر ما بپذیریم که در بازی هایی که بازی های لیگ مثل بازی های لیگ برتر فوتبال یا لیگ دست اول، به هر حال لیگ دست اول کمتر شاید مورد استقبال قرار بگیره، ما شاهد این بودیم که لیگ برتر بسکتبال و فوتبال بانوان هم به تعویق افتاد که قرار بود 30 آبان برگزار بشه. آیا این دلیل خاصی میتونه باشه در پیوند با همین آرومی ها با توجه به اینکه خب خیلی محدودتر این بازی ها؟
در واقع من یه اشاره خلاف اون نظر شما در واقع بگم، اونم اینه که بازی های بسکتبال عموما در ایران اتفاقا از استقبال خوبی در واقع،
نه من در مورد بسکتبال بانوان میگم، بسکتبال و فوتبال بانوان که به هر حال محدودتره تعداد تماشاچی که میره یا جوی که بهش حاکمه.
قاعدتا همینطور هست، اونها محدودتر هستن، اما اگر ما به در واقع اخبار ناآرامی های این روزها در ایران که به هر حال رادیو فردا هم داره کاملا پوشش میده توجه بکنیم، اتفاقا زنان نقش ویژه‌ای دارن و همین ماجرا باعث شده که تأثیر خودش رو در بازی های در واقع ورزشی لیگ های مختلف رشته های مختلف زنان هم بذاره، چرا که ما توی تصاویر و یا اخباری که از ایران داشتیم میدیدیم که واقعا زنان چه نقش متفاوتی در ناآرامی ها دارن و میتونم بگم جزء اولین بازی هایی که خبرش رو داشتیم که در ایران لغو شد همین بازی های رشته های مختلف ورزشی در مورد برای زنان بود.
سعید پیرمحمودی اگر مطلب دیگه‌ای هست با توجه به اینکه داریم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، خوشحال میشم شما اگر که نه سپاسگزارم که با ما بودی.
من فقط یک نکته رو خیلی سریع اشاره بکنم که امروز یک بازی بسیار حساس برای تیم ملی فوتبال ایران در واقع داره برگزار میشه که اون هم بازی تیم‌های عراق و بحرین هست که تا پایان نیمه اول دو تیم مساوی بودن. اگر در این بازی در واقع عراق بخواد پیروز بشه، اون موقع میتونیم بگیم که کار برای ایران در دور برگشت حتی اگر تمام بازی‌های خودش رو هم ببره برای سطح‌نشینی در واقع غیر ممکن میشه.
پس نیمه اول بازی عراق و بحرین تا الان بدون گل بوده.
بله نیمه اول بدون گل به پایان رسیده.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی که از ترکیه ما رو همراهی میکرد. رفته رفته به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببرم، اجازه بدید که یک بار دیگه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو که پل ارتباطی ما با شماست در این شرایطی که دسترسی به اینترنت در داخل ایران محدود هست و غیر ممکن، با شما در میون بگذارم. 20420 21 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید نظرات خودتون رو درباره اعتراض هایی که در ایران جریان داشته و مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید و قطعا نظر شما، مشاهدات شما بخش قابل توجهی از پوشش خبری ما میتونه باشه در این شرایط. تا لحظات دیگر سرخط خبرها رو